أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك توغًا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. مهاجمان معاون شورای علمای غرب افغانستان را ترور کردند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات به رسانه ها گفت که مولوی غلام محمد کبابیانی معاون شورای علمای غرب افغانستان صبح امروز پنجشنبه پس از ادای نماز در نزدیکی خانش در قریه‌ای در ولسوالی انجیل توسط افراد مسلح ناشناس موتورسیکلت سوار کشته شد. مولوی غلام محمد کبابیانی همواره مخالف جنگ بود و از طرفین جنگ می‌خواست که از خشونت پرهیز کنند و در برقراری صلح بکوشند. تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت ترور این عالم دین را بر عهده نگرفته است. واگذاری تأمین امنیت میدان هوایی کابل از نظامیان خارجی به دولت افغانستان همچنان ادامه دارد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا به همراه تجهیزات نظامی همچنان در حال خروج از میدان هوایی کابل هستند که تاکنون بخشی از این میدان هوایی به دولت اشرف غنی واگذار شده است. مراکز حساس و فنی این میدان هوایی از جمله برج مراقبت، کنترل ترافیک هوایی و بخش آتش نشانی تحت کنترل نظامیان آمریکایی بود که تاکنون بخشی از آن به نیروهای دولتی افغانستان سپرده شده است. نظامیان آمریکایی تاکنون چند پایگاه از جمله میدان هوایی قندهار را که دومین پایگاه نظامی بزرگ خارجی در افغانستان بود به دولت کابل واگذار کردند. روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان از اول می آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر تکمیل شود. حملات هوایی نظامیان افغانستانی باعث کشته و زخم شدن بیش از 30 عضو طالبان در ولایات شمالی جوزجان و بلخ شده است. گزارش تکمیلی همکارم کاظم حیدری را بشنوید.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 37 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در ولایات جوزجان و بلخ خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه از وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان تا درشت عملیات نظامی در ولایات جوزجان و بلخ خبر داده است. به گفته رضایی در یک حمله هوایی که از سوی نظامیان افغانستان علیه مواضع گروه طالبان در حومه مرکز ولسوالی آقچه ولایت جوزجان صورت پذیرفته، 17 تن از هراس افکاران گروه طالبان به هلاکت رسیده و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. رضایی همچنان گفته است که در این حملات هوایی یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام قاری مبین نیز در جمع کشته شدگان می باشد. خبرنامه تصریح نموده که مقادیر سلاح و مهمات متعلق به گروه طالبان نیز در این حمله هوایی که شام روز گذشته انجام یافته منهدم و از بین برده شده اند. بر اساس یک خبر دیگر در درگیری مسلحانه که میان سربازان دولتی افغانستان و شبه نظامیان گروه دهشت افغان طالبان در مربوطات ولایت بلخ به وقوع پیوسته تلفات جانی بر این گروه وارد آمده است. سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین در همین خصوص با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای مسلح کشور شب گذشته یک رشته عملیات نظامی را در ساحاتی از مرکز ولسوالی کشنده ولایت بلخ راه اندازی نمودند. به گفته رضایی در این عملیات نظامی 7 تن از هراس افغانان گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه همچنان مدعی است که چندین روستا و مناطق در نزدیکی ولسوالی یاد شده که تحت تهدیدات جدی گروه طالبان قرار داشتند نیز از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی گردیدند. نظامیان افغان در قول اردوی 209 شاهین این را هم گفته اند که در تبادل آتش میان این نیروها و افراد گروه طالبان به سربازان دولتی و غیر نظامیان هیچ آسیب و تلفات وارد نشده است، اما گروه طالبان در خصوص این گزارش ها واکنش نشان نداده و چیزی نگفته اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
بیش از 100 عضو طالبان در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند. آصف شینواری گزارش می‌دهد.
احمد رحیم مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 طالب مسلح مخالف دولت در این ولایت خبر داد. تصور خود یعنی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پچیرآغام و دهبالا این ولایت 92 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 24 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در بین کشته و مجروح شدن بیشتر اتباع کشور همسایه پاکستان قرار دارد. به گفته موصوف 3 تن از فرماندهان کشته شده طالبان نیز از پاکستانی هستند. او گفت که 25 تن در ولسوالی دهبالا کشته و مجروح شده و متبقی در منطقه گریخیل ولسوالی پچیرآغام کشته و مجروح شده. این در حالی است که روز گذشته طالبان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 نیروی امنیتی در ولسوالی های سرخرود، پچیرآغام و دهبالا ولایت ننگرهار خبر داده بود. طالبان مدعی شده بود که در حملات گسترده تهاجمی گروهی بر موازی نیروهای امنیتی در ولسوالی ها یاد شده مقادیر سلام و حماس رنجر پولیس را تصرف کرده و با خود به مراکزشان انتقال داده است. اجساد چند تن از نیروهای امنیتی کشته شده که در نزد طالبان بودند در ولسوالی دهبالا از سوی افراد هلال احمر ما وقت روز گذشته انتقال داده شد و به خانواده هایشان سپرده شدند. تازه اداره ولایتی ننگرهار گفته است که حملات پیهم هوایی بر موازی طالبان در ولسوالی های شده صورت گرفته و آمادگی ها برای بازپسگیری مناطقی از دست رفته نیز آغاز شده که به زودی عملیات زمینی برای بازپسگیری موازی که در تصرف طالبان قرار داشت آغاز خواهد. از سوی دیگر 5 تن از افراد ملکی در انفجار ماین در ولایت کنر زخم برداشت. شاهدان یعنی میگوید که نوقت روز گذشته یک ماین مقدسی که از قبل در یک موتر افراد ملکی جاسازی شده بود در منطقه چغان مربوط شهر اسدآباد مرکز ولایت لغمان منفجر شد. در نتیجه آن به شمول 2 کودک 3 تن افراد ملکی که در موتر بودند همراه با 2 تن از افراد ملکی دیگر که در هنگام رویداد از محل عبور میکردند زخم برداشت. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی با شفاخانه اسدآباد انتقال داده شده و بعدا معلوم شد که فرد مجروح شده در داخل موتر یک افسر نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت کنر بود. مسئولان شفاخانه شهر اسدآباد نیز جراحت 5 تن افراد ملکی به شمول 2 کودک در این رویداد تایید میکنه. اداره ولایتی کنر نیز رویداد را تایید کرده و از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرده. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته.
گزارش محمد آصف شینواری بود از شرق افغانستان. اما از شرق افغانستان به پایتخت این کشور منتقل می شویم. در اثر انفجار در کابل پایتخت افغانستان دست کم 8 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. امروز در مربوطات شهر کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت که در اثر آن 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. با گفته پلیس کابل ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر در مربوطات نایه ششم جاده عمومی چارقله یک اراده واسطه نو تونس شخصی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. پلیس کابل میگوید که زخمی ها به شفاخانه ها منتقل گردیده و تیم بررسی جریان را مورد بررسی قرار داده است. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این در حال است که دو شب قبل دو موتر مسافربری لینی هدف انفجار قرار می گیرد که 10 تن در نتیجه آن جان خود را از دست داده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این موتر استادان دانشگاه البیرونی در منطقه دو سرکه بگرام مورد حمله قرار گرفت که 2 تن از استادان و 2 تن افراد غیر نظامی کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 8 تن از طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی بر رادیو دری فرستاده آمده است که نیروهای پلیس ملی در ولایت لوگر در نتیجه 2 عملیات 6 دهشت افغان را در ولایت لوگر کشته و 2 تن دیگرشان را زخمی کردند. در این میان به گفته وزارت امور داخله 4 تن طالبان که می‌خواستند در مسیر شارای کابل لوگر در منطقه قلعه سید حبیب‌الله بالای وسایط نقلیه حمله کنند از سوی نیروهای پلیسی ملی کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشت. همچنان 2 دهشت افغان دیگر در اولسوالی حضر ولایت لوگر کشته و 1 تن دیگر زخم برداشتند. در حالی که از گفتگوهای سال صحبت به میان می‌آید و امروز نشست 3 جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین ادامه دارد، درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تأکید کرد که تاکنون هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات صلح بین الافغانی انجام نگرفته است. عبدالله عبدالله امروز پنجشنبه در مراسم سالروز کشته شدن جنرال داوود، یکی از فرماندهان اردوی افغانستان، با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات صلح گفت که افغانستان به اندازه ای از صلح فاصله دارد که در گذشته داشته است. با گفته او، با وجودی که نظامیان خارجی از افغانستان خارج می شوند، طالبان بر ادامه جنگ اصرار دارند و می خواهند که از این طریق بحران افغانستان را حل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا جمعه 14 خرداد 1400 شمسی ساعت 11 به وقت تهران به مناسبت 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. جمعه 14 خرداد 1400 هجری شمسی برابر با 4 جون مصادف با 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. و جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین تأکید کرد که امام خمینی رحمت الله علیه نقش بسزایی در پیروزی مسئله فلسطین داشت. جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین امروز پنجشنبه به مناسبت 32 سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه در بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی نفسهای آخر خود را می‌کشد. رژیم فرسوده ای که چند سالی بیشتر از عمر آن باقی نمانده و با دست نیروهای مقاومت از همه سرزمین‌های فلسطینی ریشه کن می‌شود. در بیانیه انقلاب 14 فوریه بحرین آمده است: ما امروز به سوی آزادسازی قدس و همه خاک فلسطین و آزادسازی امت عربی و اسلامی از حضور آمریکایی و غربی و صهیونیستی در حرکت هستیم. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
باز هم یک غمی به دل داریم، سالگرد غروب خورشید است، آفتابی که پرتو مهرش چلچراغی ز نور توحید است. آن ابرمرد عرصه تاریخ با صلابت اگر قدم زد و رفت، با حضور همیشه روشن خیش انقلابی رقم زد و رفت. آمد و با چراغ توحیدش رهنمای ره سعادت شد، مثل جدش حسین با ایمان رهگشای ره شهادت شد. بعد چندین بهار از گلزار، گرچه او رفته عطر نابش هست، یاد او زنده هست در دلها، بهر این بوستان گلابش هست. چه گلابی که این شمیم ناب عطر آزادی و شفا بخش است، نام او در بهار آزادی در فراسوی این جهان پخش است. در شب ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. سالگرد وفات این رهبر فرزانه جهان اسلام را به همه مسلمین جهان به ویژه شما شننده های عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با پایان نشرات امروز رسیدیم. از همراهیتان در بخش نشرات صبحگاهی و نیمروزی کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
نکشید من چه بلا ستم کش غیرتم، چقدر نشانه حسرتم ایدم. که شهید شده عالمی و تپید من یا من بی دل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسید من.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گران قطره یکایک که شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در پنجشنبه عزیزان همراه در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه پنجشنبه شب 13 خرداد ما خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار جریان شوم، برنامه ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر، پایان بخش برنامه امشب ما ویژه رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. انشالله که وقت داشته باشید برنامه امشب را همراهی بفرمایید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ادامه رایزنی های مقامات تاجیکستان و پاکستان، امضای 12 سند همکاری بین مقامات دو کشور، رمضان رحیمزاده، گسترش رابطه های تاجیکستان با ایران را دنبال می کنیم. و افزایش بیش از 10,000 شعبه رای گیری در انتخابات 1400 ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند. جناب خواهزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری. جمعه 14 خرداد 1400 هجری شمسی برابر با 4 یونی سال 2021 مصادف با 32 سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 32 سال پیش روح الله الموسوی خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر، چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. امام خمینی رحمت الله علیه مبارزات خود را از سال 1342 هجری شمسی برابر با 1963 میلادی با رژیم استبدادی شاه و مداخلات آمریکا در ایران آغاز کرده و سرانجام توسط رژیم شاه به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد. امام خمینی رحمت الله علیه در مدت 13 سال تبعید در عراق، علاوه بر تربیت شاگردان بسیار و افشاگری ماهیت فاسد رژیم شاه و خواسته های نامشروع آمریکا در ایران پرداختند و با صدور اعلامیه‌های روشنگر زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند. سرانجام پس از اوجگیری مبارزه و هجرت امام به فرانسه و سپس بازگشت شکوهمندانه ایشان به ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با 1979 میلادی به پیروزی نهایی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تفتیه های قدرت ها و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، از جمله جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران، امام خمینی رحمت الله علیه در شرایط سخت و دشوار آن دوره مردم ایران را با درایت و شجاعت رهبری کردند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به همه دوستداران انقلاب اسلامی تسلیت می گوید. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس مجلس سنت پاکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور در این دیدار مواردهای همکاری‌های بین پارلمانی دو کشور بررسی شد. امام علی رحمان در ملاقات صادق سنجرانی از وضعیت فعلی رابطه‌های دو کشور و سطح رابطه‌های سیاسی تاجیکستان و پاکستان ابراز خرسندی کرد. همچنین طرف‌ها ادامه رابطه‌های بین دو کشور از طریق گروه‌های دوستی بین پارلمانی را ضروری دانستند. تأکید شد که نیازهای پارلمانی دو کشور می توانند نقش مهمی در افزایش سطح رابطه ها و عملی سازی اهداف مقامات دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و حمایت متقابل از سرمایه گذاران داشته باشند. در پایان این نشست اطمینان حاصل شد که رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و پاکستان همراه با حفظ منفعت های ملی هر دو طرف گسترش خواهد یافت. اما چشمانداز رابطه های تاجیکستان و پاکستان نیز در اسلام آباد بررسی شد. با گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وضعیت فعلی و چشم‌انداز رابطه های دو کشور و موضوعات مهمی منطقه‌ای و بین المللی بررسی شد. طرف ها بر اهمیت گسترش رابطه های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، علمی و فنی و فرهنگی و گردشگری، همکاری های بین پارلمانی نیز تاکید کردند. در این نشست راه های همکاری های بین تاجیکستان و پاکستان در چارچوب قانون های سازمان های بین المللی و منطقه نیز بررسی شد. وزیر داخلی تاجیکستان گفت به دنبال گسترش هرچی بیشتر رابطه های خود با کشور ایران هستیم و این رابطه ها در آینده بهتر نیز می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضان رحیم‌زاده در جریان سفر به شیراز در بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید اظهار داشت به دنبال گسترش هرچی بیشتر رابطه های خود با کشور ایران هستیم و این رابطه ها در آینده بهتر نیز می شود. و گفت مردم دو کشور به هم نزدیک هستند و رفت آمد برقرار است و همکاری هایی که در ساختارهای گوناگون بین هر دو دولت و کشور ایجاد شده این رابطه ها را نزدیکتر و گسترده تر کرده است. وزیر داخلی تاجیکستان با اشاره به سفر همتای ایرانی خود به کشور تاجیکستان افزود در آن سفر در خصوص گسترش مناسبات دو کشور ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد و این مهم مورد بررسی قرار گرفت. رحیم‌زاده افزود فکر میکنیم که هرچی محدودیت ها کمتر و مسیر ارتباط مردم دو کشور هموارتر شود در مجموع رابطه های دو کشور نیز گسترده‌تر خواهد شد. عنایت الله رحیمی استاندار فارس نیز موضوع زبان، فرهنگ و تمدن را از نقاط مشترک و برجسته دو کشور دانست و گفت وجود چنین مشترکاتی این امکان را فراهم کرده است که در زمینه فرهنگی و اقتصادی گسترش رابطه ها را دنبال کنیم. و افزود مجموعه کشورهای فارسی زبان از یک تمدن مشترک برخوردار هستند و احساس غربت و بیگانگی با هم ندارند. رحیمی ادامه داد این منجر می شود که بتوانیم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی مانند توریسم درمانی، کشاورزی و صنعت معدنی ارتباط خوبی با هم داشته باشیم. اما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی ایران پیشنهاد تأسیس نمایندگی وزارت‌های داخلی دو کشور را در دوشنبه و تهران مطرح کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، رمضان رحیم‌زاده در دیدار با سردار حسین اشتری تأسیس دفترهای نمایندگی وزارت‌های داخلی دو کشور را در دوشنبه و تهران خواستار شد. وی گفته است که همکاری دو طرف در زمینه شناسایی جنایتکاران از طریق پلیس بین‌المللی از دیگر محورهای گفتگویش با فرمانده نیروی انتظامی ایران بود. دو طرف همچنین همکاری مشترکی میان آزمایشگاه‌های ویژه تشخیص جرم و جنایت را مورد بررسی قرار دادند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از نمایشگاه سلاح و تجهیزات نیروی انتظامی ایران نیز بازدید کرد و از رزمایش تاکتیکی نیروهای انتظامی ایران که در سطح بسیار بالای برگزار شد نیز دیدار نمود. سفر رسمی رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران روز 31 می آغاز شده بود. اما وزیر داخلی تاجیکستان همچنین از توافق با همتای ایرانیش در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته یا جنایت‌های متشکلانه خبر داد. با گزارش ایرنا، رمضان رحیم‌زاده پس از امضای توافقنامه همکاری وزیران داخلی ایران و تاجیکستان در تهران گفت در حوزه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به توافق‌های خوبی رسیده‌ایم. رحیم‌زاده ابراز امیدواری کرد این توافقنامه‌ها پایه‌ای برای گسترش و استحکام رابطه‌های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در آینده شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و دوشنبه با عنوان دو همسایه دوست و فارسی زبان تأکید کرد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سران قبایل عراق با حضور در هیئت مرکزی قبایل عراق در بغداد یاد و خاطره امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشتند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
سران قبایل عراق در بغداد گرد هم آمدند تا سال روز رحلت جانگداز امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی بدارند.
این مناسبت حزن‌انگیز را به ساحت مقدس امام زمان، رهبر معظم انقلاب و به تمامی دوستداران امام خمینی در ایران و عراق و همچنین سراسر جهان تسلیت می‌گوییم.
در عراق سران قبایل با چفی و عقاری که بر سر می‌گذارند از جایگاه ویژه‌ای در جامعه این کشور برخوردارند و احیای چنین مناسبتی نشان از اراده خالصانه آنها نسبت به امام ایران و انقلاب است.
یعنی حتی معاقل الاستکبار،
امام استکبار جهانی را در هم شکست. او افتخاری بزرگ برای جهان اسلام است که هرگز یاد و خاطره او فراموش نمی‌شود.
در میان جمع ریش‌سفیدان عراق هستند کسانی که روزگاری با امام خمینی در شهر نجف دیدار کردند. شیخ علی یوسف الهلفی از آن جمله است که بارها برای دیدن امام از بغداد راهی نجف می شد.
روح الله الخمینی قدس الله سره،
امام خمینی قدس سره میهمان عزیز ما در نجف بود و من مفتخرم که چندین بار با ایشان دیدار کردم.
و امروز با گذشت 32 سال از رحلت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، همچنان شاهد گسترش روزافزون مهر و علاقه اکثر مردم عراق نسبت به امام و آرمانهای به حق او هستیم. همین افتخار برای یقیها بس که امام خمینی بیش از 14 سال از عمر گرانبهای خودش را میهمان ویژه مردم عراق بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اما ورود امام خمینی رحمت الله علیه در 13 آبان سال 1343 به ترکیه به عنوان نخستین قدمگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دوران تبعید آغاز تلیه انقلاب جهانی امام بود. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
سحرگاه 13 آبان 1343 تلیعه انقلاب اسلامی در فراسوی مرسا با ورود رهبر آزادگان و مستضعفان جهان به ترکیه. اینجا آنکارا پالاس، هتلی قدیمی در مرکز شهر آنکارا، اولین اقامتگاه امام خمینی رحمت الله علیه. امام پس از اقامت چند روزه در آنکارا راهی بورسا، شهری در غرب ترکیه شد. اهالی قدیمی بورسا هنوز یاد و نام امام را به خاطر دارند. از کوچه و خیابان‌های محل اقامت، مسجد و منبر بجامان تا الان که کتابخانه و مرکز فرهنگی برای حفظ آثار امام فعال است.
تلاشمان این است که امام به طور بایسته و شایسته به مردم معرفی شود و کتاب‌ها و آثار وی در اختیار علاقمندان قرار گیرد. درباره امام دروسی داریم که تدریس می‌شوند. در این باره که انقلاب چگونه از سوی امام به وقوع پیوست، اهداف و توصیه های امام چه بود، توصیه های رهبر انقلاب به جوانان به ویژه جوانان اروپایی چیست صحبت می شود.
اقامت اجباری 11 ماهه امام خمینی رحمت الله علیه در ترکیه فرصتی مغتنم برای تدوین کتاب تحریر الوسیله حاوی فتاوای فقهی بود. 57 سال پیش اینجا محل آغاز قیام جهانی رهبری بود که گفتند ما نه برای کشورگشایی بلکه برای رسیدن به جامعه جهانی اسلامی انقلاب کردیم. آغاز مسیری برای مسلمانان جهان که امام را رهبر و امام خودشان می‌دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا پالاس، نخستین محل اقامت امام خمینی رحمت الله علیه در دوران تبعید، آنکارا.
ادامه نشر خبرها. مقامات حکومتی از توافق دوشنبه و تاشکند برای آموزش افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی ازبکستان خبر دادند. به گزارش سامانه تاجیک، بر این اساس داوطلبان تحصیل در رشته‌های نظامی از تاجیکستان می توانند از ماه سپتامبر سال جاری وارد دانشگاه‌های نظامی ازبکستان شوند. اکنون مقامات وزارت‌های دفاع دو کشور در حال مشورت برای مشخص کردن تعداد دانشجویان رشته‌های مورد نیاز نیروهای مسلح و بورسیه یا کوات هستند. وزارت دفاع تاجیکستان تعداد سالانه داوطلبان ورود به دانشگاه‌های نظامی این کشور در داخل و مرکزهای آموزشی خارجی را 400 نفر عنوان کرده است. از این تعداد 250 نفر در دانشکده نظامی تاجیکستان و بقیه در مرکزهای آموزشی نظامی جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و هندوستان تحصیل می‌کنند. اکنون به این فهرست ازبکستان نیز وارد خواهد شد. طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، همساله 89 نفر از جوانان تاجیک بدون آزمون برای تحصیل در مرکزهای آموزشی نظامی این کشور و خارج پذیرفته میشن که اساساً یتیمان و فرزندان خانواده‌های فقیر میباشند. دبیر ستاد انتخابات ایران از افزایش شبه‌های رأی‌گیری انتخابات 1400 با هدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از ایران پرس، سید اسماعیل موسوی دبیر استاد انتخابات وزارت کشور ایران درباره برنامه های وزارت یاد شده برای ایجاد شور انتخاباتی گفت در مقایسه با دوره گذشته بیش از 10,000 شعبه رای را افزایش دادیم تا مردم بدون نگرانی برخواسته از کرونا ویروس پای صندوق های رای حاضر شوند. سیزدهمین دوره انتخابات رئیس جمهور ایران 18 یونی سال 2021 برابر با 28 خرداد 1400 برگزار می شود. تیم یا دستی ملی والیبال ایران در اولین بازی از هفته دوم لیگ ملت‌های 2021 مقابل کانادا به برتری 3-1 رسید. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان بعد از کسب اولین برد در آخرین بازی هفته اول این رقابت‌ها برابر هلند، ایران در چهارمین بازی خود از لیگ ملت‌های 2021 برابر کانادا قرار گرفت. دو تیم پیش از این 6 بار رو در روی هم قرار گرفته بودند که 3 برد سهم هر تیم بود و همچنین در یک بازی نزدیک آنها به رقابت پرداختند. در حالی که دست آلکنا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نسبت به 2-3 بازی قبلی با سر بود و غایب بزرگ تیم فقط امیر غفور به حساب می آمد، معروف و یاران دیگر تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست در ست اول در سه ست متوالی توانستند از صد رقیب خود عبور کنند. با شکلگیری اختلافات شدید و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی بین مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه، نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. همکارمان خالد سوبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
تلقى نتانیاهو ضربة با شکلگیری اختلافات شدید میان مقامات رژیم صهیونیستی و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی که در اسرائیل وجود داشت و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه، نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. نتانیاهو اخیراً با انتقاد تندی به علت شکست در جنگ غزه روبرو شده بود.
کابینه‌ای که قرار است در اسرائیل شکل گیرد به طور اساسی به جریان‌های راستگرای افراطی متکی است. بر اساس آنچه گفته می‌شود، نفتالی بنت نخست وزیر اول خواهد بود. او از جمله سران افراطی و نجات پرست است.
و شهدت فترت حکم نتانیاهو فی السنوات الاخیره. دوره تصدی نتانیاهو در سال‌های اخیر شاهد برگزاری تظاهرات از سوی اسرائیلی‌ها و ارائه پرونده‌های فساد علیه او در دادگاه صهیونیستی بوده است. با وجود همه تلاش‌هایش برای صدور بحران‌ها به خارج، نتانیاهو در برابر مقاومت مورد محاصره قرار گرفت و به جهانیان نشان داده شد که وی نژادپرست و بحران زده است.
نتانیاهو نماد تحول راستگرایان پاپولیست به سوی یک رژیم فاشیستی است که متکی به یک نفر و رهبری یک فرد است و در آن همه قوانین زیر پا گذاشته می‌شود.
نتانیاهو پس از شکست در صحنه داخلی و همچنین شکست در عرصه خارجی همه روابطش را برهم زد و اخیراً روابط او با متحد دائم و بزرگ اسرائیل یعنی آمریکا تیره شده بود. همه اینها نتانیاهو را به زندان نزدیک می‌کند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
پایان نشر خبرها از صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با عنوان عفو بین الملل کوج اجباری فلسطینی ها به منزله جنایت جنگی است.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد طرحهای رژیم صهیونیستی مبنی بر کوچ اجباری فلسطینی ها به منزله جنایت جنگی است. با گفته این نهاد حقوق بشری، طرح‌های تل اویو برای اجرای عملیات تخلیه اجباری خانه‌های محله بطن الهوا در روستای سلوان قدس شرقی نمونه دیگر از سیاست جنایتکارانه اسرائیل در زمینه مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها محسوب می شود. عفی بین الملل می گوید ادامه اقدامات برای بجریان انداختن این پرونده در دادگاه بعد از اعتراض ها به عملیات تخلیه اجباری خانه های محله شیخ جراح در قدس شرقی ادامه دارد، اما اسرائیل آتش خشونت را شعله‌ورتر کرده است و تجاوزات سازمان یافته علیه حقوق بشر فلسطین را اعمال میکند. انتقاد شدید عفی بین الملل از اقدامات ضد انسانی و غیر قانونی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی به ویژه ادامه روند بیرون راندن اجباری فلسطینی ها از محله های مسکونی آنها و همردیف شمردن آن با ارتکاب جنایت جنگی تأکید دوباره بر ماهیت جنایتکارانه این رژیم و نیز هشدار به جامعه بین المللی به ویژه نهادهای حقوق بین المللی از جمله دیوان بین المللی جنایی برای بازخواست تل اویو و کشادن پرونده جنایی در این زمینه در این دیوان است. در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی حماس گفته است که روز جمعه را روز خشم برای صهیونیست ها قرار می دهیم. شبکه خبری المیادین گزارش داد
عملیات اخیر نیروهای مقاومت که به شمشیر قدس شناخته می شود این بار به طور ویژه هیمنه پوشالی رژیم آپارتاید اسرائیل و گنبد آهنین کذایش را با چالش جدی مواجه کرد. حماس گفته که جمعه آینده را باید روز خشم در شهرهای کرانه باختری قرار داده و راه پیمایی های گسترده در تمامی نقاط تلاقی با صهیونیست ها برگزار کرد.
در واقع اصرار رژیم صهیونیستی برای ادامه سیاست یهودی سازی قدس از طریق بیرون راندن فلسطینی ها از خانه و کاشانه شان و جایگزین کردن یهودیان صهیونیست به جای آنها برخلاف قانون های بین المللی از جمله قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 242 است که صراحتا خواهان خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی سال 1967 از جمله قدس شرقی شده است. این اقدام اسرائیل همچنین در تضاد کامل با کنونسی چهارمی سال 1949 ژنو درباره مناطق تحت اشغال است. ماده 49 این کنونسی به صراحت اعلام میکند یک دولت اشغالگر نمیتواند افراد محافظت شده را به زور اخراج کند یا بخشای از جمعیت غیر نظامی خود را به قلمرو اشغالی تبعید یا منتقل کند. در واقع رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته پس از اشغال کرانه باختری و قدس شرقی تمام تلاش خود را برای سخت تر کردن زندگی در این مناطق برای فلسطینی ها از طریق ایجاد دیواری حائل و ایجاد انواع محدودیت ها برای آنکه فلسطینی ها خود از این مناطق روند انجام داده است. ضمن اینکه تل اویو به صورت سازمان یافته اقدام به احداث شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس شرقی کرده و طبق آمارها اکنون 650 هزار صهیونیست در 250 شهرک در این مناطق زندگی میکنند. رژیم صهیونیستی حتی پس از نبرد اخیر 12 روزه غزه با گروه های مقاومت فلسطینی باز هم اصرار بر ادامه این رویکرد داشته و طبق خبرها مقام های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با ساخت 560 واحد مسکونی